اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا هستم. در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های از افغانستان و جهان قرار می‌دهم. ابتدا قدیر مشرف مشروع اخبار را تقدیم می‌دارد.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. امیدوار هستیم که شب خوشی را در پیش رو داشته باشند. مسئولیت حمله انتحاری امروز را در شهر کابل گروه داعش بر عهده گرفت. این حمله انتحاری در ساحه لبجر شهر کابل رخ داد که به گزارش آژانس خبری فرانسه در آن 14 تن کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیت کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که حمله کننده قبل از ورود به هتل قصر نوین در منطقه لبجر خیرخانه مورد شناسایی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. در تازه ترین واکنش یونما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان حمله انتحاری در شهر کابل را تقبیح کرده است. شاهدان رویداد میگویند انفجار زمانی صورت گرفت که شماری از هواداران عطا محمد نور ولی بلخ برای ستایش از کارکردهای چند ساله وی در هتل قصر نوین گرد هم آمده بودند. عطا محمد نور در واکنش به این واقعه در یک پیام ویدیویی گفته است که این گونه واقعات مانع ادامه فعالیت حزب وی نخواهد شد. لیدریسیز اردوی پاکستان می گوید که افغانستان برای تامین صلح در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان اقدامات کافیه را انجام نداده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
قمر جاوید بجوا روز پنجشنبه در جریان ملاقات با جوزف فوتل، قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده گفت که برخلاف افغانستان، پاکستان نهایت تلاش‌های خود را برای تأمین صلح انجام داده است و صلح در افغانستان برای پاکستان باهمیت‌تر از هر کشور دیگری است. وضعیت امنیتی منطقه، مدیریت سرحدی افغانستان و پاکستان، سهمگیری مثبت پاکستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه در محراق توجه این دو مقام قرار داشت. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، اظهارات این مقام پاکستانی را رد کرده، گفت که افغانستان به هدف تأمین امنیت در منطقه همه روزه قربانی می دهد. او افزود که همین اکنون 17 عملیات نظامی برای سرکوبی شورشیان جریان دارد.
وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که طالبان به وسایل و دوربین‌های شبین نظامی دست یافتند و در جنگ‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که طالبان از دوربین‌های شبین در جنگ‌های فراه، هلمند و در بعضی نقاط دیگر استفاده کردند. آقای وزیری گفته است که این مسئله برای نیروهای امنیتی افغان نگران کننده نیست. برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که طالبان به تجهیزات شبین روسی دست یافتند، اما جنرال وزیری این موضوع را رد و یا تایید نکرد. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی قطر و امارات متحده عرب برای فرستادن سرباز به افغانستان استقبال کرده و آن را گام مثبت در زمینه تامین ثبات خوانده است. منشی عمومی ناتو چهارشنبه گفت که آن دو کشور توافق کردند سربازانشان را برای آموزش نیروهای افغان به افغانستان بفرستند. یانز ستولتنبرگ به اسوسییتد پرس گفت که مطمئن است متحدین آن پیمان نیروهای کافی خواهند داشت تا مأموریت آموزشی ناتو را در سال 2018 در افغانستان انجام دهند. آقای ستولتنبرگ این را هم گفت که ناتو در تحقق وعده‌هایش در مأموریت آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان کوتاه نخواهد آمد. فعالین و یک گروه ناظر حقوق بشر سوری میگویند که در 3 روز گذشته در اثر درگیری تقریبا بیش از 30 غیر نظامی و 10 سرباز حکومت دمشق و شورشیان در نزدیکی آن شهر کشته شده است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که از سه شنبه به این سو 22 غیر نظامی در گلوله‌باری و بمباران نیروهای حکومتی در قریه تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق کشته شدند. فعالین سوری میگویند 15 غیر نظامی روز چهارشنبه زمانی کشته شدند که شورشیان وابسته به شاخه احرار و شام داخل یک محوطه نظامی اردوی سوریه شدند. در این چند روز به گزارش فعالین حقوق بشر 29 نیروی امنیتی و 10 شورشی نیز کشته شدند. فعالین و ناظرین حقوق بشری گفتند که تا هنوز هم درگیری در آن منطقه ادامه دارد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک گروه بین‌المللی امدادرسان تخمین میکند که 130 کودک یا بیشتر هر روز به خاطر گرسنگی و بیماری شدید در یمن میمیرند. یونیسف دیشب گفت که تداوم انسداد بنادر یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی احتمال دارد رقم مرگ و میر کودکان را افزایش دهد. صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال اذعان داشته است که فکر می شود بیش از 50,000 کودک در 2007 در یمن جان داده باشند. ملل متحد و بیش از 20 کشور جهان گفتند که این انسداد بنادر ممکن میلیون ها نفر را به قحطی و مرگ نزدیک تر سازد. بنادر یمن پس از آن مسدود شد که شورشان حوثی یک میزایل بالستیکی را به سوی ریاض پرتاب کردند. اویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در جریان بازدید از مرزهای شمالی آن کشور که در همسایگی سوریه موقعیت دارد گفت اجازه نمی‌دهند حضور ایران در سوریه تثبیت شود و اسرائیل اجازه نخواهد داد سراسر سوریه به خط مقدم جدید علیه آن کشور مبدل گردد. به تعقیب صدر اعظم اسرائیل، این دومین واکنش جدی مقام‌های ارشد آن کشور به تازه‌ترین اظهار نظر وزیر خارجه روسیه درباره ایران است. سرگی لاوروف روز چهارشنبه گفت که حضور نیروهای مسلح ایران در سوریه مشروع می باشد. چهارشنبه شب بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به اظهارات لاوروف گفته بود که کشورش حضور دائمی ایران در سوریه و ادامه فعالیت حزب الله را تحمل نخواهد کرد. سربازان میانمار در تداوم خشونت‌ها علیه اقلیت روهنگیایی‌ها در رخین بر زنان روهنگیایی تجاوز گروهی کردند. دیدبان حقوق بشر ملل متحد در گزارش با بیان این مطلب میگوید که تجاوز جنسی یکی از ویژگی‌های مخرب و برجسته اردوی میانمار در عملیات پاکسازی قومی علیه روهنگیایی‌ها تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این گروه حقوق بشری این گزارش را استناد بر مصاحبه با 52 زن و دختر روهینگیایی تهیه کرده است که به بنگلادش فرار کردند. زنان و دختران روهینگیایی میگویند که نیروهای امنیتی میانمار بر آنان تجاوز جنسی کردند. دیدبان حقوق بشر همچنان با سازمان‌های متعدد حقوق بشری در بنگلادش صحبت کرده که از صدها قضیه تجاوز جنسی گزارش دادند.
سعد حریری صدر اعظم مصفی لبنان دعوت رئیس جمهور فرانسه را برای رفتن به آن کشور پذیرفته است. دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که انتظار می رود سعد حریری در چند روز آینده به فرانسه بیاید. پس از استعفای غیر مترقبه آقای حریری، رئیس جمهوری لبنان ادعا کرد که سعد در عربستان زندانی است. رئیس جمهور لبنان از تصمیم آقای حریری مبنی بر رفتن به فرانسه استقبال کرده ابراز امیدواری نموده است که آن اقدام بتواند در را برای حل و فصل بحران بگشاید. بحرین اعلام کرد که بمب‌گذاری ماهی گذشته در مسیر بس حامل ماموران پلیس آن کشور که منجر به کشته شدن یک افسر و زخمی شدن 9 نفر دیگر شد، از سوی یک گروه شبه نظامی صورت گرفته که توسط ایران آموزش دیده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخله بحرین با اعلام این که یک نفر از اعضای آن گروه دستگیر شده و سایر اعضای آن فراریان گفت آن شبکه دهشت افغانی آموزش‌های فراگیری را در پایگاه‌های سپاه پاسداران ایران فرا گرفته‌اند. ایران هنوز به این ادعای دولت بحرین واکنش نشان نداده است. و آخرین خبر این که فهرست 32 تیمی که قرار است در جام جهانی سال 2018 روسیه شرکت کنند تکمیل شده است. در این گروه تیم‌های مانند آلمان، برزیل، اسپانیا، آرژانتین و انگلستان حضور دارند، اما هواداران ایتالیا و هلند شاهد تیم‌های دلخواهشان در این جام نخواهند بود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت دفاع افغانستان به نیروهای سرحدی کشور دستور داده که در صورت شلیک توپخانه و سلاح‌های ثقیله پاکستان منتظر امر مقامات نباشند، بلکه فوراً به عکس‌العمل بالمثل اقدام نمایند. اما تحلیلگران میگویند که شاید این شلیک‌های سلاح‌های سنگین از خاک پاکستان بالای افغانستان به اشاره آمریکا باشد تا با امن ساختن افغانستان حضور نیروهای نظامی خود را در افغانستان در جامعه بین‌المللی توجیه نموده باشد. عبدالحی ورشان خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
پرتاب و شلیک توپخانه و سلاح‌های سنگین از سوی نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی هر چندگاهی صورت می‌گیرد و موجب کشته و زخم شدن مردم ملکی و حتی در برخی اوقات کوچ اجباری و دست جمعی ساکنان محل می‌شود. این بار وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ به این پرتاب توپخانه ها به نیروهای مرزی کشور دستور داده است که به پرتاب و شلیک توپخانه و سلاح‌های سنگینی آن سوی مرز پاسخ بالمثل بدهند و منتظر امر مقامات نباشند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها در مورد دستور وزارت دفاع ملی و نیروهای سرحدی کشور توضیحات بیشتر داد و گفت
وزارت دفاع به تمام قطعاتی که در سرحد وجود دارن یا پشت سرشان جا بجا است برای اونا هدایت دادن هر کسی که انداخت میکنن عمل بالمثل اجرا کنن و اونا را جوابشان بگوین.
نیروهای سرحدی افغانستان قبلا از لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت امور داخله بودند و اخیرا شامل چوکار و تشکیلات وزارت دفاع ملی شدند. جنرال وزیری گفت موضوع انداخت سلاح‌های ثقیله و پرتاب توپخانه ها از آن سوی مرز نه تنها از طریق کانال دیپلماتیک با مقامات پاکستانی مطرح شده هشدار داده شده است، بلکه با ایالات متحده آمریکا و نیروهای حمایت قاطی مقیم در افغانستان در میان گذاشته شده است. این هشدار افغانستان به پاکستان در حال صورت میگیرد که به موجب معلومات جمعگل همت قماندان امنی ولایت کنر تنها در هفته جاری بالای ولسوالی های دانگام، شلتون، کنرخاز، سرکانو، اسمار و مروره ده ها راکت از آن سوی خط دیوران پرتاب شدند و در نتیجه آن بیش از 250 خانواده از محلاتشان به مناطق امن پناه بردند. پرتاب و شلیک راکت و توپخانه ها از آن سوی خط دیورن در مناطق مرزی ولایت شرقی ننگرهار، کنر و نورستان حرف تازه نیست، بلکه در گذشته ها هم بار بار انجام شدند. در مقابل حکومت افغانستان نه جایی چون ملل متحد شکایت برده است، نه هم روی همین مسئله با اسلام آباد وارد گفتگو و مذاکرات جدی شده است. تحلیلگران و مسائل سیاسی مقیم کابل پرتاب توپخانه ها و شلیک سلاح‌های سنگین از آن سوی مرز را نقض سریع قانون حقوق بین الدول و یک تعرض سریع همسایه بالای یک کشور مستقل دانسته، میگویند که به دلیل ظروف در دستگاه دیپلماسی افغانستان تا حال نتوانسته است که حتی انگیزه و انداخت توپخانه ها از آن سوی خط دیورن را معلوم کند و روی این موضوع با اسلام آباد به گفتگو بنشیند و یا در یک مرجع سوم که همان سازمان ملل باشد شکایت ببرد. صدیق ساحل یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی نظامی به این عقیده است که در موجودیت امریکا و نیروهای ناتو در افغانستان که با افغانستان پیمان همکاری استراتژیک دارد محال است که پاکستان مرتکب نقض سریع قوانین بین المللی و حسن امجواری گردد، مگر اینکه به اشاره امریکا باشد.
رابط کابل اسلام آباد در موجودیت ایالات متحده امریکا و نیروهای نظامیشان هیچ وقت پرتنش بوده نمیتونه، به خاطر اینکه توی دیگر خود ایالات متحده امریکا دولت پاکستان حمایت مالی و نظامی میکنه به عنوان یک متحد استراتژیک قوی ایالات متحده امریکا در منطقه است. احیانا نیتو تصور میشه چون هدف تشخیص نیست، این ممکن به خاطر ناامن ساختن خاک افغانستان توسط پاکستان به استشاره ایالات متحده امریکا بوده باشه که ایالات متحده امریکا را حضورش در افغانستان مشروعیت میبخشه.
این تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی عمل بالمثل حکومت افغانستان را با توجه به تسلیحات نیروهای سرحدی کشور غیر موثر خوانده، میگوید که افغانستان باید این مسئله را با شورای امنیت ملل متحد ببرد تا یک راه حل دائمی به این معضله دریافت شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لوی درستیز اردوی پاکستان قمر جاوید بجوار روز پنجشنبه در جریان ملاقات با جوزف فتل قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده گفت برخلاف افغانستان پاکستان نهایت تلاش های خود را برای تامین صلح انجام داده و صلح در افغانستان برای پاکستان با اهمیت تر از هر کشور دیگری است. در مورد این ادعای حکومت پاکستان سحر عظیمی مصاحبه با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای رادمنش آغاز می شود.
ما همین امروز هم 17 عملیات را در نقاط مختلفی از افغانستان ما ادامه دادیم و ادامه از این عملیات در مبارزه علیه تروریسم است تا که ما تروریسم را سرکوب بکنیم و در جامعه ما و کشور ما صلح به وجود بیاید. یکی جوانب پاکستان و یا کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند اونها خودشان میدانند تروریست از کجا میایند، اونها خودشان میدانند که عمق استراتژیشان چیست، ولی تا جایی که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط داره و نیروهای دفاعی ما هر روز به خاطر صلح قربانی میتیم.
طوری که در این گزارش آمده لوی درستیز پاکستان آقای جاوید بجوا گفته که یکی از نشانه هایی که ما در مبارزه علیه تروریسم متعهد هستیم هست که ما در مرز بین افغانستان و پاکستان یک حصارکشی کردیم که تردد دهشت افکنا را تحت مطالعه و تحت نظارت قرار بدیم. نظر شما در این مورد چی هست؟
با حصارکشی و سیم خاردار و با این چیزها ممکن است که خود قناعت بتن، ولی همی تروریست هایی که در افغانستان فعلا در افغانستان تهدیداتی را متوجه ما ساختن همه از اونجا می آیند. البته اینها از آسمان نمی آیند، اینها تیاره ندارند که بیایند، اینها با وسایلی که توسط استخبارات منطقه برشان تهیه میشه از آن طرف خط فرضی دیورند به افغانستان می آیند و در اینجا نه تنها ای که جنگ را ایجاد می کنند، مواد مخدر را تجارت می کنند، معادن افغانستان را تجارت می کنند و برای قاچاق انسان اینها همیشه توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر می شند و همه به طرف جنوب متحرکند. بنابراین ما می توانیم بگوییم که همو تعهداتی که پاکستان در برابر افغانستان به خاطر ایجاد صلح و همکاری در بعض مجامع سپرده، تا حالا شواهدی به دست نیامده که اونها عملا برای صلح در منطقه و در افغانستان کوشش کرده باشند.
آقای رادمنش، در گوشه دیگه از این گزارش آمده که مقامات پاکستانی ادعا میکنند که نیروهای دهشت افکنی در قسمت‌های شمالی و شمال شرقی افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. واکنش وزارت دفاع مبنی بر این ادعا چی هست؟
من اینطور میگویم که اونها متحرکند، اونها از راه چترال به داخل نورستان، از نورستان به بدخشان رفتند و از منطقه هایی که در جنوب افغانستان است، از راه هلمند داخل غور و به همین شکل به طرف سرپل و فاریاب و جوزجان رفتند و بعضن بدون سلاح از راه ها، چون مردم افغانستان و مردم پاکستان عین فرهنگ های مشترک دارند، اینها با استفاده از امو وضعیتی که خود با فرهنگ مردم افغانستان ملبس می سازند به سمت شمال رفتند و متعاقب از او در اونجا با همکاری دیگه تروریست ها وضعیت افغانستان را به چالش و تهدیدات مواجه ساختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده خواستار تحقیقات مستقل در مورد گزارش‌های موثقی گردیده که در آن از مظالم نیروهای امنیتی میانمار بر مسلمانان روهینگیایی خبر داده است. سندی سن خبرنگار صدای آمریکا گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
دیدبان حقوق بشر یافته است که نیروهای امنیتی از خشونت جنسی به هدف ایجاد وحشت در میان زنان، دختران و جمعیت روهنگیا کار گرفتند. سکای ویلر، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، تصدیق می کند که اساکر میانمر در بی‌عفتی زنان و دختران روهنگیایی دخیل بودند.
The vast majority of the women and girls that I spoke to were gang raped, sometimes by as many.
بسیاری از زنان و دختران را که با آنها صحبت کردم از تجاوز جنسی گروهی زنان سخن زدند که بعض اوقات از 9 تا 10 متجاوز در هر قضیه دخیل بوده که بیشترشان اساکر بودند.
ویدیویی را که دیدبان حقوق بشر به نشر رسانیده است، در آن چندین زن روهینگیایی قربانی تجاوز جنسی سرنوشت خیش را حکایت کردند.
من خواهر کوچکتری دارم. میخواستم فرار کنیم. اساکر ما را دستگیر کرده و در عقب خانه های من بر ما تجاوز کردند. فکر کردم مردم. بعد از آن بیهوش شدم.
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد میانمار بعد از آن به نشر رسید که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده دیدار از میانمار داشت. گرچه او اصطلاح پاکسازی قومی را به کار نبرد، اما از نگرانی های ایالات متحده در مورد تخطی از حقوق بشر در برابر اقلیت ها یادآور شد.
ایالات متحده از تعهد حکومت مبنی بر اجازه دادن به برگشت داوطلبانه مهاجرین و تطبیق تجاویز کمیسیون مشورتی ایالات راخین برای برقراری صلح پایدار و حمایت از انکشاف اقتصادی و احترام گذاشتن و حقوق تمام مردم این ایالت به شمول بیجا شدگان استقبال می کند. تطبیق مواد این تجاویز باید شامل یک جریان شفاف و پذیرفتن داوطلبانه تابعیت نیز گردد که مورد حمایت همه جوانب قرار داشته باشد.
آن سان سوچی رهبر میانمار این انتقاد را رد می کند که او در برابر رنج و الم مردم روهینگیا خاموش باقی مانده است.
We mustn't forget that there are many different communities in the Rakhine.
ما نباید فراموش کنیم که در راخین جوامع متفاوت وجود دارد و برای این که آنها بتوانند در دراز مدت در صلح و آشتی و هماهنگی زندگی کنند، ما نباید یکی را علیه دیگر تحریک کنیم.
تلرسن گفت که او فکر میکند تغییرات اقتصادی بر ضد تمام کشور عقلانه نیست، اما به دقت به لایحه قانونی که در کنگره ایالات متحده تحت بحث است میاندیشد. هرگاه به تصویب برسد، در این صورت ایالات متحده تمام آموزش‌های نظامی و تمرینات منطقوی را با میانمار توقف خواهد داد و تعزیراتی را دوباره وضع خواهد کرد که براک اوباما رئیس جمهور قبلی از تجارت سنگ‌های قیمتی این کشور برداشته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اقدام اخیر اردوی زیمبابوه مبنی بر منزوی ساختن رابرت موگابه رئیس جمهور آن کشور از قدرت، واکنش‌های کشورهای متعدد جهان به شمول ایالات متحده را برانگیخته است. اردوی زیمبابوه روز گذشته از توقیف رابرت موگابه خبر داد، اما گفت هدف از این کار سرنگونی حکومت آن کشور نمی باشد. تحولات تازه در زیمبابوه به شمول چگونگی وضعیت فعلی را در گزارش دنبال نمودم که به توجه رسانیده می شود. با وجود حضور نیروهای نظامی زیمبابوه در جاده‌های حراره پایتخت آن کشور، باشندگان آن شهر می‌گویند که وضعیت عادی بوده و کاروبارهای روزمره مردم طبق معمول جریان دارد. نیاموگا باشنده حراره از عادی بودن اوضاع اطمینان می‌دهد.
همه چیز نرمال است. دکان‌ها باز است و مردم دوباره به کار می‌روند. حتی دیروز نیز مردم کار می‌کردند.
کلینتون مدیوپر باشنده حراره می‌گوید که وضعیت عادی است.
وضعیت خوب است. مردم دوباره سرکار می روند.
اردوی زیمبابوه روز گذشته خبر داد که رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه در منزلش نظربند بوده و مسئول می باشد و اردوی آن کشور اعلام کرد که برای سرنگونی حکومت کدام اقدام نظامی صورت نگرفته است. این اقدام اردوی زیمبابوه واکنش کشورهای متعدد جهان را برانگیخته است. شماری از قانونگذاران ایالات متحده از منزوی ساختن موگابه استقبال کردند، اما وزارت خارجه این کشور اقدامات نظامی اردوی زیمبابوه را نگران کننده خوانده و از تمامی جناح‌ها خواستار رعایت قانون و حل صلح‌آمیز اختلافات شده است. رابرت موگابه نزدیک به 4 دهه در قدرت قرار داشت و معمولاً مخالفین سیاسی خود را سرکوب می‌کرد. پس از خشونت‌های ناشی از انتخابات سال 2002، برتانیا و اتحادیه اروپا بر سفر موگابه ممنوعیت‌های را وضع کردند. پس از تحولات تازه دیروز، بوریس جانسون وزیر خارجه برتانیا در مورد احتمال تحول قدرت در زیمبابوه صحبت کرد.
هیچ کس خواستار انتقال قدرت از یک مستبد غیر انتخابی به مستبد غیر انتخابی دیگر نمی باشد. ما خواستار انتخابات آزاد و عادلانه در سال آینده هستیم و این چیز است که برای آن کار خواهیم کرد.
در این حال اتحادیه اروپا نیز واکنش نشان داده است. کاترین ری سخنگوی کمیسیون اروپایی بر رعایت از قانون در زیمبابوه تاکید ورزید.
به حقوق اساسی مردم زیمبابوه باید احترام صورت گیرد و نظم قانونی و حکومتداری دموکراتیک باید مراعات گردد.
سابقه داران جنبش آزادی خواهی زیمبابوه هنوز هم نیروی عمده حزب بر سر اقتدار آن کشور یا زانو پی اف محسوب می شوند که در میان آنها امرسن منانگاگوا معاون سابق ریاست جمهوری زیمبابوه شامل است و او از سوی موگابه هفته گذشته برکنار شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 اف ام.
و برمی گردیم به گزارش های دیگری از افغانستان. یک مسابقه بایسیکل رانی با حضور 10 ورزشکار در ولایت بامیان به هدف تأمین صلح در کشور برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران دختر و پسر 12 کیلومتر فاصله را طی کردند. سفر بامیانی گزارش می دهد.
ده ها ورزشکار در یک مسابقه بایسکل رانی در بامیان فاصله 12 کیلومتر را به هدف تأمین صلح در کشور رکاب زدند. در این مسابقه که زیر نام رکاب زدن برای صلح در مرکز بامیان دایر شده بود، 30 ورزشکار دختر و پسر با هم به رقابت پرداختند. سید احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره می گوید
هدف اساسی از این مسابقه تأمین صلح و امنیت است از نظر افغانستان و مخصوصا معرفی بامیان به عنوان یک از ولایت‌های الگو و نمونه برای تأمین صلح و امنیت. خوشبختانه این مسابقه با موفقیت به پایان رسید و
در این مسابقه 15 تن از دختران ورزشکار و 15 تن از پسران ورزشکار در دو تیم جداگانه با هم به رقابت پرداختند. زهرا نجیلا و مؤمنه در تیم دختران موفق به کسب مقام‌های نخست تا سوم این مسابقه شدند. زهرا که در بین 15 بانوی بایسکل ران مقام نخست را از آن خود کرد میگوید
مقام اول کسب کردم از آن خود کردم که از زیر خجلی تا زیر بوده، چون بایسکل رانی یک نو ورزش است.
در تیم پسران مرتضی محمدی، بسم الله و احمد به ترتیب مقام های اول تا سوم مسابقه بایسکل رانی در میان ورزشکاران پسر را از آن خود کردند. مرتضی محمدی که جایگاه نخست تیم پسران قرار گرفت میگوید
امروز هدف ما از این مسابقه ای است که روزی بتانیم صلح در کشور بیاریم و امید است که نسل جوان بتانه صلح در کشور ما افغانستان بیاره.
این مسابقه بایسکل رانی از سوی کمیته صلح ولایتی بامیان، ریاست اطلاعات و فرهنگ، نهاد مطالعات زنان برای صلح و مؤسسه بین المللی آکسفام برگزار شده بود. در سالهای اخیر بامیان شاهد حضور پررنگ دختران در بیش از 10 مسابقه ورزشی بایسکل رانی، دوش ماراتون و مسابقات اسکی زمستانی در ولایت بامیان بوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
و ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار میگوید که مدرسین دینی افغان در پاکستان از سوی استخبارات آن کشور مورد سوء استفاده قرار میگیرند و به همین دلیل تلاش دارند تا آنها را از پاکستان به افغانستان بطلبند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید از یک سال به این طرف تلاش دارند تا علمای دینی و مدرسین افغان مقیم پاکستان را برگردانند که آنها در مدارس داخل افغانستان تدریس کنند. به گفته مولوی حقانی، همکنون علمای دینی افغان در پاکستان از سوی استخبارات آن کشور بر ضد افغانستان استفاده می شوند. رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار می افزاید در صورت برگشت این علما و مدرسین، داها مدرسه با صدها شاگردی که با باور وی اکنون در برابر نظام می جنگند، سالار بر زمین خوان گذاشت و از نظام کنونی حمایت خوان کرد. مولوی حقانی می گوید این موضوع را با مقام ها در کابل نیز شریک ساختند و می کوشند تا برای علمای افغانی مقیم در پاکستان زمینه کار و اسکان در داخل افغانستان فراهم گردد.
با دولت تقاضای ما می هستند که یک کسی در یک جای محاصره قرار داشته باشند، خواستای اونها را مجبور هستند قبول کنند. از که اونها کارای می گیرند که بر علیه دولت افغانستان تقریر بکنند، بیان بکنند، فتوها بیتند. به تعداد 64-65 علمای ورزیده علمای هستند که به سالها اونجا تدریس کردند، مدرسین هستند، همراهش دیگه طالبا اینجا می آیند، سالار به زمین می مانند، اینجا می بینند که استاد ما آمد، شیخ ما آمد.
با باور رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار، برگشت علمای دینی و مدرسین افغان از پاکستان سبب تقویت نظام کنونی افغانستان خواهد شد. در همین حال علمای دینی ننگرهار نیز خواهان برگشت علما و مدرسین افغان از پاکستانند. با باور آنان در صورت برگشت علما و مدرسین افغان، صفوف مخالفین مسلح دولت تضعیف می شود و حامیان نظام در بین علما افزایش می یابد. قاری محمد نظیر باشنده شهر جلال آباد در مورد بیان دارد.
اگر علمای افغانستان از پاکستان به افغانستان برگردند، در افغانستان مخالفین کم میشه و در نظام مردم اشتراک زیاد میشه و مردم از نظام زیاد حمایت میکنند.
در همین حال مسئولان دولتی در ننگرهار میگویند سعی دارند تا در صورت برگشت علمای دینی و مدرسین افغان مقیم پاکستان تسهیلات لازم را برایشان فراهم کنند. عطا الله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید
موږ هڅه کوو ترڅو په ننګرهار کې
ما کوشش میکنیم تا در ننګرهار یک دارالعلوم مرکزی و همچنان در لیلیه ها سهولت ها فراهم کنیم تا برای علمای دین زمینه سازی کار شود و همچنان ما در ننګرهار در کنار علوم عصری مدارس دینی را خوب نگهداری میکنیم و همچنان باعث جلوگیری آنها به پاکستان شود.
اداره حج و اوقاف ننگرهار میگوید برگشت علمای افغان از پاکستان به روند صلح نیز کمک میکند و میتوانند با در حضور داشت آنها در برابر فتاوای همسایه‌های خود بیستند.
و سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.